بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصرن و معین. مردم عزیز ایران سلام، شبتون بخیر. خوشحالم که در سومین شب از شبهای ماه محرم در خدمت شما هستیم و برنامه سوره رو تقدیم نگاه شما میکنیم. امشب هم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین غلام رضا قاسمیان هستیم و بحث مربوط به جنگ و جهاد در قرآن رو پی میگیریم. در جلسه قبل جنگ بدر راجبش صحبت شد، آیات مربوط به جنگ بدر راجبش بحث شد و بخشی از آیات مربوط به جنگ بدر باقی ماند که امشب انشالله بهش خواهیم پرداخت و اگر فرصت کردیم جنگ احد رو آغاز میکنیم، اگرم نه که میذاریم برای شب آینده. سلام عرض میکنم آقای قاسمین عزیز، خیلی خوشحالم که امشب هم در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت سلام. شما بینندگان خوب برنامه سوره، السلام علیک یا ابا عبدالله، عزاداریاتون هم قبول باشه. تا اینجا من در خدمتتون هستم.
بله،
قبل از شروع کنم
بله،
من اجازه دو تا یه حرف مقدماتی بزنم جنگ بعد رو
بله
ادامه بدم.
بله،
ببینید در سوره مبارکه نساء که آیاتش رو هم حتی دیدیم، اون آیات که مربوط به ببینید آیه 74 نساء رو بیاری صفحه 89 که یه سری آیاتش رو خوندیم خدمت عزیزان راجب جبهه. یادتون هست که این آیات یا لیتنی کنتو معهم فبخوز
فوزن. بله بله، جلسه اول خوندیم،
جلسه اول خوندیم. بعد میگه فلیقات الفی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره، کسایی مقاتله میکنن و میجنگن در راه خدا، کسی میجنگه که حیات دنیا رو بیخیال شده باشه نسبت به آخرت. ببینید نه اینکه انسان به حیات دنیا نمیرسه
بله بله،
یا پیروزی های دنیا نمیرسه، نه، وقتی کسی زل بزنه و خیره خیره به حیات دنیا نگاه بکنه حواسش از جهادها پرت میشه. ببینید ماه محرمه، شما یه شخصیتی داریم تو یکی از نامه های نهج البلاغه هست، شریح قاضی.
بله،
خب شریح قاضی کسیه که واقعا حضرت امام شهید راجبش یک صحبتی میکنه که اگر این درست عمل میکرد، ببینید 60 سال قاضی القضات بوده و انقدر دیگه قاطی دنیا شده بوده، محافظه کاری های قاطی دنیا شدن دیگه داشته. نامه سه نهج البلاغه یه موقعی اعزام بخونن دیدی که یه خونه 80 دیناری خریده و حضرت میان شبه المغضب خیلی غضبناک بهش نگاه میکنن، میگفتن زودتر میمایدی سندشو من بنویسم یه چهار حدود اربعه برات مینوشتم که یه حالشو ببری. تو قاضی القضاتی، تو نبایدی همچی کارایی بکنی
اصلا.
و تو اینجوری ببینی همین آدم که اومد شهادت داد به نفع عبیدالله برای بحث هانی ابن عروه.
بله،
هانی ابن عروه خب قبیله مزهجیه بود، بزرگ قبیله مزهجیه بود، گفتن تو هانی رو کشتی، به عبیدالله گفتن تو هانی رو کشتی، من نکنی، خب گفتن قصد کش زده بودنش. اومد برای اینکه موقعیت خودش حفظ کنه، یه آدم محافظه کار اینجوری بود که معلومه تو همین نامه سه نهج البلاغه معلومه اهل پول و پله هم هست، زل زده به متاع دنیا، همه جا یک جوری وای میسه، حتی تو زبیریان و اینا باز دور قاضی القضات بوده یعنی از زمان خلیفه دوم قاضی القضات بوده تا آخر یعنی 60 سال قاضی القضات بوده، شخصیت وجیهی باید قاعدتا
با همه کار میکرده،
با همه
خط قرمزی نداشت،
خط با همه کار میکرده. بعد یه محافظه کاری هایی هم میکرد، یه جایی که تو اومدی تو اگه وای میستادی میگفتی من هانی رو دیدم و هانی رو گرفتن زدن، مگه قبیله مزهجی ها مرده بودن، میگردن عبیدالله سرنگون میکردن، قضیه کربلا اصلا یه جور دیگه میشد. ببینید کسی اساسا میتونه وارد جبهه و جبهه بشه که خیره نشده باشه به دنیا، به قول قرآن که میگه ولا تمدن عینیک
اثاقلتم الی الارض،
اثاقلتم الی الارض، سنگین بر زمین. خب میگه مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاقلتم الى الارض، چتون شده وقتی که ندای جبهه میزنن چسبیدی به زمین، ارضیتم بالحیات الدنیا، رضایت به حیات دنیا. ببینید اتفاقا خدا تو قرآن همیشه اینو میگه، تو اگه راه خدا رو میدی به دنیا میدم، خب حسن ثواب الاخره میدم، ثواب دنیا میدم، حسن ثواب الاخره میدم، ولی عاقبت للمتقین هم فقط برای آخرت نیست، نه تو همین دنیا هم نتیجه میگیری، اما اگه زل بزنی به حیات دنیا، خیره خیره به حیات دنیا نگاه بکنی، نتیجهش این میشه که پای جده و جهاد و جنگ و هزینه و اینا نمیای. این نکته
سازش طلبی نتیجه دنیا طلبی،
دنیا طلبی، یعنی دنیا خواهی، این نتیجه اینجوری هم به جانزه. این رو معانی یه مقدمه اول میخواستم از کنم. یه مقدمه دوم تو جلسه گذشته یه لیهلکم انحلکم بینه
بله.
گفتیم که خواست بینه ها روشن میشه. ببینید یه آیه ای هست که ما حوزویان خیلی اینو سردر میزنیم، خب آیات نسلا پایانی سوره مبارکه توبه است.
بله
میخوام عرض بکنم این آیه در درجه اول به بحث حوزه و دانشگاه نمیخوره، این در درجه اول به جبهه رفتن میخوره و تفقه در جبهه. یعنی انسان وقتی که تو جبهه
معمولا اینو برای تفقه خارج از جبهه،
خارج از جبهه یعنی بشینیم توی حوزه ها در تفقه پیدا بکنیم و بعد یه عده بلند شن بیان پیش ما درس بخونه، ما اونا رو انذار بکنیم، در صورتی دقیقا آیه برعکسه. آیه چی میگه؟ میگه آیه 122 سوره توبه است، میشه 126.
بله.
میگه و ما کان المؤمنون لینفروا کافتن، میگه مؤمنون که همه نمیتونن برن شدن جنگ، چه نفر راجب جنگه.
بله.
ولولا نفر من کل فرقت من هم طائفه، چرا از هر فرقه یه طائفه گروهی بلند نمیشن برن جنگ؟ جنگ میرفتن با کی؟ میرفتن با پیغمبر. چی میدیدن؟ همه دین و ادعای الهی اینا رو میدیدن. میگن چرا یه عده بلند نمیشن برن اونجا؟ لیتفقهو فی الدین، تا ژرف بشن تو دین. علم اصیل و اصلی کجا اتفاق میفته؟ پشت خاک ریز. شما ربناهای قرآن رو یه موقع ببینید بالای 80-90 درصدش پشت خاک ریزه،
همون انتقام الله مثنا و فراد و ثم تفکروه.
یعنی قیام کن. ببینید اینی که ما خیلی وقتا تفقه رو به یه چیزهای دیگه میدونیم، خدا میگه کسی که بلند شه کوچ کنه نفر کنه بره تو جبهه پشت خاکریز بره و ادای الهی رو ببینه، مرگ رو در دو قدمی خودش این ژرف میشه تو دین. کما اینکه طرف اومده بود پیش پیغمبر گفتش که یا رسول به من قرآن یاد بده، پیغمبر به یکی از رسول بودن به این قرآن یاد بده، به این بادیه نشین، من سوره زلزال رو یاد داد و رسید که به من یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. خب واقعا؟ خب واقعا بلند شد رفت. پیغمبر اومد به پیغمبر گفتش که این خیلی شاگرد عجولی بود، بلکه زرست گفتش که این و من یعمل مثقال ذره خیرن یره و شرن یره، حضرت گفتن رجع فقیهن، فقیه رفت فهمید. ببینید اینا چیزاییه که اصل تفقه. ولی ینذر قوم، اون کی به کی انذار بکنه؟ اونی که جبهه رفته پیش پیغمبر آیات الهی رو تو جبهه دیده، اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، این برگرده به اونا انذار بکنه.
مثل کسی مونه که مثلا تو کلاس های دانشگاه متداوله، مثلا درس فیزیک شیمی استاد سر کلاس یه تئوری و یه بحثی رو میگه، بعد همونو میبره تو آزمایشگاه، اون یه جور دیگه تثبیت میشه علم درش.
اون اگر استاد تو آزمایشگاه بهش بگه، این دیگه دقیقاً همون اتفاقی که باید میفته افتاده. برای همین اصلا تو جنگ ها یکی از کارا همین بوده، طرف اومده تو جنگ وسط جنگ از امیرالمومنین سال توحید کرده، هر گفتن آقا مثلا الان چیزی الان بیکاری مثلا این وسط، حضرت گفت نه اجازه، اصلا وقتش همین الان وقتشه. لذا اینم به عنوان یک مقدمه خواستم عرض بکنم تا بعد مجدد بریم سراغ جنگ بعد.
یه نکته دیگه هم حالا متناسب فرمایش حضرت عالی از اون طرف هم هست، یعنی حضرت در نهج البلاغه فرمان ترک جهاد فمن ترکه رغبتا عنه البسه الله ثوب الذل و شمله البلا و دویس به صغار و القماعه و ذره به علا قلبه بالاسحاب، بر قلبش پرده سفاهت یعنی انگار
دیگه یعنی در معرض یک بیانه بودن و اون موقع عمل نکردن، موقع باعث میشه که یه جا امیرالمومنین میگن در همین کلمات قصار میگن العلم مقرون بالعمل، علم مقرون به عمله، العلم یهتف بالعمل و این اجابه و الار تحلان، اگه جواب علمو دادی و یه نه کوچ میکنه میره. عملی باید کنار علم قرار بگیره،
احسن.
عمل انقلابی باید کنار علم انقلابی، عمل توحیدی کنار علم توحیدی. اینجاست که تو عمل جهادی کنار اون علم توحیدی باید بیای مجاهده کنی، مقاتله کنی، بری جبهه بجنگی، هزینه بدی. این کار رو اگه کردی میشه تفقه در دین. و یعنی یه سری محفوظات اینا دیگه به هیچ دردی هم نمیخوره، به هیچ درد هیچ کی نمیخوره.
خیلی این تعبیر حضرت هم در خطبه 150 خیلی جالبه. حضرت میفهمن حملوا بصائرهم على اسیاف،
احسنت،
خیلی زیباست این تعبیر،
یعنی بصیرتشون رو به شمشیرشون بذارن.
خیلی جالبه، تشبیه قشنگه.
این خطبه 150،
بله خطبه 150 نهجوال، بله بسیار عالی. خب اینم بحث بعدی،
اینم یه نکته. عرض به خدمتون چند تا نکته تو جنگ بعد از بحث مهم جنگ بعد میده. یکی آیه 67 رو نگاه بکنن عزیزان،
سوره انفال
صفحه 185. ببینید این اتفاق مهمیه. یک واژه‌ای هم داره که این واژه‌ش هم سر جای خودش واژه مهمیه، به نام اسخان. خب این واژه امروزین معادلش میشه، اسمش میشه قدرت بازدارندگی.
آها،
خب بهش میگن قدرت بازدارندگی. یعنی چی؟ ببینید میگه ما کانال نبیین، این یه حالت تهدیدآمیز هم داره، معلومه یه اتفاقی افتاده. خب یعنی خدا برای نبی شمشیر رو بسته دیگه، میگه نبی حق نداره ان یکون له اسرا، اسیر بگیره.
حتی حالا من برای اینکه بینندگان بعضیا ممکنه سوال پیش بیاد، خطاب های اینطوری به پیغمبر،
بله،
در واقع به در میگه دیوار بشنوه، یعنی برای اینکه مؤمنین بشنوند.
بله. مؤمنین و از شدت و حدتش هم نگه، من با پیغمبر دارم اینجوری حرف میزنم. خب آقا اصلا جنگ بعد برای چی شروع شده بود؟ اینا اومده بودن این کار تجاری مالی بکنن دیگه. حالا سناریو خدا عوض شد، شد جنگ. هنوز یه عده میخوام وسطش دو تا کار اقتصادی هم درارن. خب اسیر بگیرن اینا رو با فدیه فلان اینا آزاد کنن، پول در بیارن اینا. خب
بازی برد برد،
آره باز رو برد برد کنن. حالا که جنگیدن، حالا دو تا اسیر این وسط بگیریم دیگه،
اسیر رو آزاد کنیم، پول بگیریم،
پول بگیریم. حالا که نرسیدیم به اون کاروان تجاری اونجوری، حالا دو تا کار ریز اقتصادی هم این وسط در بیاریم. اینجا خدا شمشیر رو میگه، میگه ما کان لنبی ان یکون له اسرا، حق اسیر گرفتن نداری، الان باید حتی یسخن فی الارض تا اینکه اسخان ایجاد بشه. ببینید اسخان که واژه که یه جا دیگه هم داره، من به شما نشون میدم سوره مبارکه قتال، معنی کلمش یعنی زمین را از خون غلیظ کردن. معنیش اینه، سخن یعنی غلیظ. میگه تا اونجایی که انقدر بزنی، یعنی بزن که خوب میزنی، تا اونجایی که تو پات محکم بشه دیگه، بشی دسته برتر، تا اینجا سراغ کار ریز اقتصادی اینجا نرو، اینجا فقط بزن تا دشمن رو پا در بیاری، زمین رو از خون دشمن غلیظ کن. ما مهم این است شما این اسیری که میگیری میخوای یه پول و پله ای فلان اینا برسی. الله یرید الاخره، الله عزیز و حکیم. بعدش هم میگه لولا کتاب من الله سبق لمسکم فی ما اخذتم عذاب عظیم، اگر نبود یه عذاب عظیمی، اگر یه کتاب سابقی نبود و یک تقدیری نبود، مثلا اینکه لهتون کرده بودن با این کار. خب اینجوری انگار داره میگه میگه لهتون کردوندم، کار بدی کردید، من وظیفتون این بود که بجنگید، چرا داری این کار میکنی؟
جنگ و رها کردن میرک میکردن برن اسیر بگیرن.
اسیر بگیرن. ببینید این واژه رو من اینجام توضیح بدم.
سوره قتال،
سوره قتال، سوره معارکه محمد، صفحه 507 آیه 4ش رو نگاه بکنید. در آیه 4ش میشه صفحه 507 دارد که فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، وقتی که به کفار رسیدید، کلمه اینجوری معنی میشه، این فضرب الرقاب مفهوم مطلق اینجوری میشه، میشه کله پر، اینجوری معنی میشه، خیلی شدیده. فضرب الرقاب کله پر، حتی اذا اسخنتموهم، تا اینکه شما مسلط بشی و دشمنو زمینگیر بکنی، تا اینجا شما فقط باید بزنی. حالا رسیدی به اسخان، حالا کار مالی بکن، طوری نیست. حتی اذا اسخن فشد الوثاق، حالا بعد اینا اسیرا رو محکم ببند، فهم منن بعد و ما فداان، حالا یا با پول آزاد میکنی یا بی پول آزاد میکنی، حتی تا در حرب و اوزار ها، تا اینکه جنگ بار خودشو کلن زمین بذاره. اینا که پرسیدنم کی کلن ما جنگ بار زمین بذاره، گفتن که تو روایات هست جالبه که گفتن که پیغمبر گفتن مذ بعثنی الله، از موقعی که من مبعوث شدم جنگ ما با کفار دیگه هست، تا اینکه آخرین امت هم با دجال روبرو بشه. یعنی اگه فکر کردی با این توبی میریا واسه کلا بار جنگ زمین گذاشته میشه، نه، بار جنگ کلا با دیگه جنگون با کفار هست. بعضی هم که تصور کردن که میتوانن به صلح و آشتی و دوستی مثلا با مثلا فرعون و موسی و اینا دیگه بشینن با هم دیگه مسائلشون حل بکنن، سوء تفاهمشون برطرف بکنن، این هم چه اتفاقی نمیفته. خلاصه چه اتفاقی نمیافته. بعدش هم اینجا، حالا تا اینجاش برای من الان توی این استشهاد بود، ولی اشکان این تیکه بعدش میگه ذالک ولو یشاء الله لانتصر من. ببین اگه خدا مخواد خودش میتونه انتقام بگیره، من که دینم محتاج تو نیست، ولکن لیبلوا بعضکم ببعض، من میخوام شما امتحان شید، شما تو این امتحان باید، بینه من که خودم بلدم از دین خودم حفاظت بکنم، بیه تو باید بیای وسط میدون از دین حفاظت بکنی. حالا ببینید تاریخ این اتیکه تو قرآن نیست، تو تاریخ هست. میدونید اینا چی کار کردن؟ این اسرا رو، اسرا رو برشان آوردن پیش پیغمبر. اصلا ببینید ما نمیتونیم اسیر بگیریم تا اینکه برسی به قدرت بازدارندگی، یعنی بزنی تا اونجایی که دیگه تموم، یعنی مسلط شی بر دشمن. تا اونجا اونا اسیرا گفتن یا راست ما اسیر گرفت، پیغمبر چی کار به نظرت باید بکنه؟ زیر نظر پیغمبر اسرا آزاد شدن، یعنی یه سرشون پول گرفتن آزاد شدن، یه سری هم پول نگرفتن آزاد شدن، یه سری هم دو تا کار فرهنگی هم توش در اومد، مثلا اومدن
خوندن و نوشتن،
خوندن و نوشتن و اینا یاد دادن، به ازای هر ده تا یک شو آزاد میشد. اون نفرشون هم که کشتن، چون که خیلی شکنجه میدادن مسلمین و اینا تو اون دوره مکه، خوشد اسیرا هم اینجوری شد. حالا بعدن تو احد نتیجه داده، تو احد آیه که میگه اولا ما اصابتکم مصیبتون قد اصبتم مثلیها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسکم، میگه خلاصه اما چرا شکست خوردیم؟ یه زیر سر خودتون. تو روایات زیلش ببینید میگه که نبوت به اسیر نگیر، اسیر گرفتید دو تا کار ریز اقتصادی هم توش در بردید، به جای این که کاری که باید بکنید رفتید یه کار دیگه ای کردید، جواب شد کشته شدن 70 نفر، چون 70 نفر اسیر گرفتن، 70 نفر تو اوهد کشته شد، شهید شد، یکیش حمزه سید شهدا بود که کل اون رقمی که گرفتن یه لنگ کفش حمزه سید شهدا ارزش نداشت.
تو بعضی منابع تاریخی من دیدم اومده که اینا وقتی اسیر گرفتن، خب این اسرا اومدن و بعضی از این صحابه رو واسطه کردن که برید پیش پیغمبر مثلا ما رو آزاد کنید فلان، اینا اومدن پیش پیغمبر اصرار کردن، چند بار اصرار کردن، پیغمبر مخالفت میکرد با آزادی اینها در قبال فدیه،
بله.
و اینقدر اصرار کردن پیغمبر پذیرفت که این آزاد بشه.
هزینه میده پیغمبرم، هزینه یارای خاصشو میده. ببینید یه واقعیتیه، شما حالا مالک اشتر با همه این عظمتش که چه تعریف های حضرت دارن از مالک اشتر، بالاخره از کسایی بود که برای ابو موسی اشعری یه دوتا عمامه زمین زده بود
قبل از حکمیت، اوایل خلافت حضرت،
یه دوتا کار
برای ابقاء او در کوفه یا بصره یادم نیست،
این کاری کرده بود که حضرت گفتن که آقای مالک دقت کن. ببینید اینی که این خیلی چیز طبیعیه، کسی دو سال مدیر وایسه اینو میبینه که باید یه مقداری هزینه نفرات دورشو بده
و من تابه محک
و من تابه محک و باید باش حرکت بکنه. خب این نکته که اومدن اصرار کردن، بالاخره نه این که بگیم پیغمبر خدا اینه که ضعیفه، خب نه، بالاخره اصرار کردن، التماس کردن، حضرت دیدن خب بالاخره این هزینه حضور این افراد دیگه، باید این هزینه رو من تحمل کنم. چرا؟ چون که من قرار با این جماعت برم کو
احسن.
و من تابع معک
تنهایی قرار
تنهایی
نیست،
که قرار نیست، لذا این کار میکنه، که چیز عجیبی هم نیست این کار. خب لذا این رو باید یه مقداری محل تأمل قرار داد، ولی این از قبح کار کم نمیکنه.
بله
یه این کار کردید، میوان نبود اون اسیر نگیرید، اسیر گرفتید تو عهدم اینجوری شد.
خب حتی من تو اون کتاب تاریخی که از علامه جعفر مرتضی من دیدم نوشته بود که پیغمبر حتی بهشون گفته بود که اگر این 70 نفر آزاد بشن به تعداد اینها بله در احد به شهادت میرسن.
روایت داره بله،
حتی اینم گفته بود،
گفته بودن، گفته اینا اتفاقا چیز کردن تو این معادله بودن که آقا فعلا نقدی این اصل وسرا رو بگیریم که حالا اون جهت یه جوری شد بعدن درست میشه، بعدن درست میشه، انشالله خیره. دیدید یه ادبیات هایی دارن، انشالله خیره، حالا درست میشه، انشالله دلت بد راه نده. یه همان گفته بود اینا چیز بشه، این دوات داره اصلا اینا این اتفاق بیفته، بعدش تو اون باید پس بدیم و بابت این قضیه و دادیم. و یه حمزه سید و شهده رو تونجا از دست دادن به خاطر چی؟ به خاطر همین 70 نفری که حالا چقدر ارزش داشتن اصلا اینا. ببینید لذا شما نمیتوانید خطوط قرمز پیغمبر رو رد کنی، باید بگی که خب الاخر پیغمبر قبول کرده دیگه، پیغمبر داره با تو راه میاد، الان
اذن دادن با رضایت داشتن فرق
داره. اوزن بودن که اذن دادنه با خیلی هم میان رأی میگیرن میرن بلان همه این چیزا، تو حتی تو روان هست پیغمبر میگن اگه اومدی از دادگاه من چیز بلند کردی فکر نکن مثلا الان هنر کردی یا فعلما قطعت الله و ای قطعت من النار، من یه تیکه آتیش برات بریدم، بعدا نریم من تو دادگاه پیغمبر قاضی پیغمبر پس نمیدونم اینو الان، نه این حق نبوده و تو بردی و منم طبق چی دارم قضاوت میکنم؟ منم طبق بالبینات و الایمان دارم قضاوت میکنم، منم طبق روال محاکم قضایی دارم قضاوت میکنم. فکر نکن مثلا بعدا بگی از دادگاه پیغمبر من اینو برداشتم پس حتما حق من بوده و اینا، نه اینجوری نبوده. این نکته اگر تیزبینی بکنیم راجع به این نکته خیلی چیزا در از اون چیزاییه که خیلی حرفت توش در میاد. پیغمبر باید و من تا به معک خودش رو مراعات کنه.
احسنت.
اینجاست که خلاصه این یه نکته سر بحث اسیر گرفتنه.
بله.
نام.
خب از بعد باز چیزی مونده؟
از بعد مونده. یه بحث یکی دوتا بحث مهم مونده. یکی در همون ماجرای بدر صفحه 184 سه نوع مذاکره رو نقل میکنه. خب یعنی میگه بالاخره تو ارتباط با دشمن سه نوع مذاکره رو ما اینجا لازم داریم که صحبت بکنیم راجبش. از آیه 55 من سریع میخونم و ترجمه میکنم، خیلی طول نمیدم. یه سه جنسه اینا شرد دواب بند اینا شرد دواب عند الله الذین کفروا فهم لا یؤمنون، اینا بدترین جنبندگان خدا الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره انهم لا يتقون. به هیچ عهدی پایبند نیست. میگه اینا فقط باشون باید بجنگی تا برسی به دست برتر. ببینید اون افخانی که اون بره باید برسی به دست برتر. و اما تسقفن نام فی الحرب، اگه اینا رو تو جنگ پیدا کردی و جنگیدن باز فشرت به من خلفهم لعلهم یذکرون. خب این راحت به جنگی باشون. حال بله رسیدی به قدرت بازدارندگی، رسیدی به دست برتر، اونجا توی قسمت آخرش هست. این یه جوره که شما عملا داری فقط می جنگی.
بله.
حالا یه قرار داد و اینهایی ما داریم با مثلا اروپا. اینا بالاخره اروپای چین هر جایی هست. خب شما با این قرارداد می‌بندی اشکالی هم نداره، به قراردادشون پایبندن. اگر به قراردادشون پایبند نبودن یه جایی داشت میزد زیر میز، اونجا جاییه که تو هم بزن زیر میز، نکنه بشه آتش بس یه طرفه. خب و اما تخافن من قوم خیانتن، اگر از اون یه قومی خیانت دیدی و اماره های خیانت اومد، تخافن من قوم فنبد الیهم علی سوا، اینو خلاصه پرت کن بایستی میگه زمین مساوی. حالا چینه، روسیه است، چیزه، اگر قراردادشو موند که قراردادشو موند
و مستقام لکم فستقیم
لهم، این دیگه بی برو برگرده. مادامی که رو قراردادها میمونن ما هم رو قراردادها میمونیم، ولی اگر اماره های خیانت به قرارداد روی نشه که فکر بکنن تو شدی دست پایین تر. بعدش هم آیه 59 میگه ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، هیچ موقع کفار نباید ابتکار عمل بیفته دستشون، نباید گمان کنن که ابتکار عمل با اوناست، اینو نباید فکر بکنن. اینم دومیش. سومیش اینجوریه، تو شدی دست برتر، حالا شدی دست برتر، اسخان لعلهم ینتهون، همین شده. جلسه یک گفتیم دستشو باز کرده اومده بعد از اعد لهم مستطعتم من قوه اینا گفته من جنحو للسلم فجنح لها، اینجا اشکالی نداره، بالتو بگستران و توکل علی الله، که چون یه جلسه یه گفتیم دیگه مفصل توضیح نمیدیم. آیه 63 و 62 و 63 اینجا یه پروژه رو به نام مؤمنین میاره وسط، مؤمنین در مقابل الذین آمنوا.
و مؤمنین با الذین آمنو فرق داره.
بیاری سوره مبارکه توبه رو بیاری،
یعنی الذین آمنو عام‌تره.
الذین آمنو یعنی مردم،
مردم
و تعبیر مردم.
سوره چی رو فرمودی؟ توبه.
صفحه 196 قرآن رو بیارید، این خیلی مهمه. ببینید کاره، حالا من اینو مفصل‌تر شد جهن احد توضیح میدم، ولی کار دین با حلقه های سخت و حلقه های میانی را میفته، نه با همه مردم. اگر همه مردم هم بخوان تو این پروژه ها شرکت کنن، باید حلقه های میانی را بیفتن. تا اونا را نبود، نه مثل واگن نیستن، اونا مثل خود لوکوموتیون که واگن ها میفته رو انرژی اونا حرکت میکنن. همینه که میدان رو نگرداشتن، داغون رو نگرداشتن. اینا اسمشون در قرآن مؤمنینه. ما الذین آمنوا یه چیز دیگه است، الذین آمنوا توده مردمه،
شبیه به تعبیر منافقین و الذین نافقوا. این دوتا هم
حالا
در جهت باطل
علیزترشه تو جهت بال، اینجا هم همینه. شما یه درستن الذین آمنوا که دارن زندگیشونو میکنن، ولی اون کسایی که به داد انبیا میرسن در درجه های حلقایی یکن. این حلقه های یک خوب عمل بکنن خیلی همه چی خوب میشه، حلقه های یک بد عمل بکنن خیلی بد میشه. ببینید الان همه میگن ما هم محرم شمر، ببینید چقدر یک صدم سابقه جبهه و جهاد شمر ما ها نداریم. اوه در صفین چه کارهای زخم ها جانباز بوده، چه بوده نه حلقه یک امیرالمومنین بودن یه موقعی، شورهبیل همینجوری بوده. یعنی عمر سعد، شما گاهی اوقات حلقه های یک و خواص، اینی که بهش میگن در ادبیات سیاسی ما بهش میگن حلقه خواص، اون خواص وقتی که خراب میکنن همه خراب میکنن با اینا. اینا وقتی پاکار وای میسن مردم پاکار وای میسن. لذا توجه به جریان خواص، جریان مؤمنین، مؤمنات خیلی مهمه. شما آیه رو ببینید، میگه و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن. سوره
توبه رو میفهمید،
سوره توبه صفحه 198. میدونی که سوره توبه اصلا سوره منافقینه دیگه، همش سر تا ته همش بحث منافقینه. یه عده اینا مدام پیغمبر رو اذیت میکنن و یقولون هو اذن، میگن پیغمبر گوشه خوشباوره، خب یه قول اذنو خیر لکن، این برای شما بهتره. تا میدونی چرا؟ وقتی که ادای خوشباورها رو پیغمبر در میاره، دقیقا اجازه میده این چرک از تو خون بزنه بیرون، تبدیل بشه به جوش بیاد بیرون، زودتر باهاش ور نمیره. این هنره. امام شهید هم این کار زیاد میره.
بله
دیگه خیلی وارد معقولات نشیم، ولی این کار یکی از هنرمندانه ترین کار هست که شما اجازه میدی طرف هی بیاد 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 جلو تا بزنه بیرون.
آیتالله حائری شیرازی یه مثال قشنگ میزدن، میگفتن که گاهی اوقات این علف های هرز که کنار یه بوته یه میوه یه چیزی هست، اگه این علف هرز رو بخوای بکنی این بوته هم کنده میشه، باید بذاری بوته رشد کنه، میوهشو بده،
علف هرز هم بزرگ
شه بعد یه دفعه.
این خیلی مهمه. میگه که شما که منافقین روتون حساب نکرده پیغمبر، ولی پیغمبر روی یه سری حساب کرده. یؤمنو بالله، پیغمبر ایمان به خدا داره، اعتماد به خدا داره. و یؤمنو للمؤمنین، به مؤمنین هم اعتماد دارن. و رحمت للذین آمنوا منکم، برای الذین آمنوا دست رحمته، نه اینکه به اونا اعتماد داره. این مهمه، یعنی ایمانش، اعتمادش، بارگذاری کارش، اینا رو این حلقه ها داره انجامش. خیلی چه طبیعی هم هست، رو این حلقه ها داره بارگذاری میکنه، ولی دست رحمتش، سایه رحمتش به سر همه مردمه، همه استفاده میکنن. یه موقع امام شهید به یکی از شخصیت های معتبر کشور گفته بودن شما یه جوری شرایط کشور باید فراهم بکنید به لحاظ امنیت، مثل خورشید. خورشید وقتی صبح طلوع میکنه فکر نمیکنه که کدوم شب کدوم خونه گناه کردن کدوم خونه گناه نکردن، چجوری بر همه میتابه. امنیت برای همه مردم، همه اینا نمیدونم، یارانه برای همه مردم، این برای همه مردم، برای همه مردم. اما بارگذاری کار رو مؤمنینه، بازم بدونه این واقعیتیه. اون داره جون میده، خون میده، زندگیشو گذاشته فی سبیل الله فلان، لذا به اون توجه. این که کاراتو میخوای در بیاری باید با اینا در بیاری. یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین و رحمت للذین آمنو. چرا اینو گفتم؟ ببینید اینجا در این آیات سوره انفال، ظاهرن شما هم یه متنی
نه 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 شما بفهم.
اینجا میگه که آقا اگر بال گسترده و خلص خواستن خیانت بکنن، صفحه 185، و این یورید و این یخداب که و نحسبک الله، اگر خواست خیانت بکنه خدا کفایت میکنه. بعد میگه هو الذی ایدک، معلومه خدا کفایت میکنه از طریق مؤمنین داره کفایت میکنه. هو الذی ایدک بنصرهی و بالمؤمنین، به نصر خودش داره تأیید میکنه و به مؤمنین. باز دوباره و الف بین قلوبهم، خدا بین شما الفت ایجاد کرد. اگر شما لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبكم قلوبهم ولکن الله الف بینهم. اینا کارایی نیست که با پول بتونی جمعش کنی، هر چی هم پول خرج کنی الفت ایجاد نمیشه. انه عزیز یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین.
بازم اینجا و من تبعک، تازه
بل من تبعک، من
تازه از بین و مؤمنین من تبعک،
اون خواص. خب اینا نکته ایه که باید بدانیم، همین جوری باید بدانیم کلن کارای پیغمبران و توی جنگ ها و تو انقلاب ها یه سر آدم در میارن اینا. خب حالا اسمشون حواریونه، اسمشون ربیونه، اسمشون ربانیونه، اسمشون به تعبیر امام شهید حلقه های میانی خواص، هر چی هستن،
ابوذرها و
ابوذرها عمارا، در اون درد گدازی های امیرالمومنین هست، یعنی عین عمار عین ابن تیان، عین ذو شهادتین، عین نظراؤهم، یه سری آدم های ویژه هست این کار در میارن. بابا حاج قاسمه، کاری که حاج قاسم برای امام شهید در میورد خب فرق روی رزمند معمولیه، باید قبول کرد. اینجاست که حتی فرق داره بازی سریم توده مردم، آقا توده مردم جاشون رو سره همه منطقه مراتب. باید بدانیم، این مؤمنین باید بدانن که شما که اسمت شده حلقه میانی، حلقه میانی که یه سایت نیست که تو بری ثبت نام بکنی یوزر پس بگیر بگی من شدم حلقه میانی، الان شدم ربیون. وقتی که شدی ربیون باید واقعا مایه بذاری اون موقع.
الذین تبعوه فی ساعت
العسره، تو ساعت‌های سخت میان، اونجایی که همه دارن یا قدوس میکشن اونجا تو باید بیای وسط. اینجا این نکته مهم تو اینجاست. یه مطلب دیگه عرض کنم، چون مطلب
نه خیلی
یه مطلب مهم تو بحثی که هست ارتباط با جریان جریان بدر داره و بعدن خودش رو به عنوان یه نقیصه نشون میده. خب دیگه اومدن حکومت اسلامی پیغمبر و جنگ و جبهه و جهاد و این چیزا، خب یه سری مؤمنی حجه وظیفه مؤمنی فرق میکنه. حالا دیگه حالا من بدونه که بخوام تعریزی تعنهی بزنم، دیدید که برخی از فرزندان کس و کار مسئولین این طرف اون طرف دنیا دارن درس میخونن، حالا تو آمریکا هم دارن درس میخونن. خب حالا نکتش اینجاست، وقتی کار بیخ پیدا میکنه برای حضور شما اونجا یعنی چی؟ دقیقا حضور شما اینجا الان احتیاجه، اونجا گاهی اوقات حتی مانعی
دست و پای
مسئول میبندی
که بخواد موضعی بگیره،
موضعی بگیره، کاری بکنه، یا برای توی اتفاقی میفته، اون برای تو که اتفاق میفته، برای جامعه اسلامی اتفاق میفته و همه اینا. اینجا یه چیزی میگه، معلومه گفتن که آقا مؤمنین که در مکه ایمان آوردن بلند شن دیویان.
این آیه چند فرمودین؟
آیه صفحه 186.
بله
آیه 72.
آها
حالا این کجا خودشون نشون میده بعدن تو جریان فتح مکه و نشدن جریان ماجرای حدیبیه تقصیر اینا بوده. وایساده مکه داره درس میخونه، آقا
هجرت نکرده.
خب در وقتی که الان ما داریم یا قدوس میکشیم اینجا، تو اصلا برای چی اونجا وایسادی؟ که چی؟ برای چی کیف و لازیه کنار مکه و ته به خانه خدا؟ و حالا کی گفته من باید از چیزم جدا بشم؟ بله ایمان میارم ولی میمونم همونجا. ماجرای جریان صلح حدیبیه به روایت قرآن، چون که این روایت رو خیلی وقتا نمی کنن، چون که دیدنی نیست که این روایت، روایت ندیدنیه. روایتش این بوده، حالا رسیدیم به سوره فتح، اونجا میگیم، میگه لو تزیلو لعذبنا فتصیبکم منهم معرتون به غیر علم. میدونی من چرا گفتم نرید دیگه تو مکه؟ چون که میرفتید تو مکه همه رو میزدید، بالاخره جنگ دیگه میرفتید میکشتید، لکه ننگ برادر کشی میمون رو دامنت. برای همین گفتم نرید صلح بکنید برگردید. ببینید یه ملتی که، یه جمعیتی که داره یه کار اشتباه میکنه میمونه مثل یه بمب ساعتی یه جایی میزنه بیرون. اگه اون کار اجتماعی، کار اشتباهش، کار اشتباه فردی یکی دو نفر اینا نباشه، معلومه یک جماعتی این کار داره انجام میدن. ایمان آورده ولی هجرت نمیکنه. خب هجرت نمیکنه بیا تقویت نظام بکنه. اونجا هم به عنوان یک کسی که مونده مورد تهدید، اتفاقا دست و پای اینورم بسته. شاهدش دیگه تو سوره فتح کاملا واضحه که دست و پا رو بسته. این میگه ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا واموالهم انفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولیاء بعض. میگه کسایی که ایمان آوردن، هجرت، جهاد، فلا اینا، و کسایی که اینها رو پناهندگی بهشون دادن مدینه، اینها اولیا. والذین آمنو ولم یهاجرو، ایمان آوردن مهاجرت نمی کنه. ما لکم من ولایت من شاین حتی یه حاجب. این هیچ رابطه نمه این که اینا هجرت بکنن یا بلند شوید هجرت بکن، رابطه قطعه. و این استنصر و کنفت دین فعلیکم نصر، بله اگر یه کمکی خواستن، کمک های دارویی نمیدونم چیه فلان ها، کمک بکن بهشون. الا علا قوم بینکم و بین هم میثاق، حتی انقدی هم نه که بین شما و کفار یه میثاقی هست اگه به اون کمک بکنی میثاقت با کفار بمیره، اونم نمیخواد.
یعنی اونو ترجیح نخواد، اون میثاقه به هم نخوره،
میثاقه به هم نخوره. حالا این کمک بکن، اگرم دیدی داری یه قرار دادی به هم بدن، اینم کمک هم نمیخواد. آقا بیا تو خط مبارزه وایسا، تو اونجا اولا داری مبارزه رو به هم دست رو داری خط میزنی تو مبارزه.
این تمام شد؟ نه والله.
بله میگه والذین کفروا بعدا الا تفعلوا، اگه این کارو نکنین تکون فتنتون فی الارض و فسادون کبیر، اگه این کارو نکنین فساد فتنه میفته. خب بعدم میگه، میگه والذین آمنوا هاجروا وجاهدوا فی سبیل الله والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا.
مسئله هجرت خیلی مهمه. در
هجرت یعنی شما جهاد. هجرت یعنی چی؟ یعنی شما اصلا یک کلید واژه ها جهاد هجرت،
هجرت بعد
یعنی شما باید بلند شی بیای مرکزیت حاکمیت اسلامی رو تقویت کنی. حالا ببینید یه موقع هست یه نفر همین کارو داره در یک جای دنیا انجام میده، بازم اونم مهاجره ها.
بله اونجا داره به نفع نظام اسلامی،
نظام اسلامی داره یه کاری
بله
میکنه.
بله بله
من برخی از اینا رو تو کشورها یه کلونیای از اینا رو دیدم داره این کار میکنه. اون مهاجره، ولی یه نفر اسمش انقلابیه داره بس خوش کار خوش میکنه. حتی مثلا بهش میگی آقا شما داری کجا فاند میگیری الان تو دانشگاه فلان، میگه دارم فاند میگیرم از صنایع های تک نظامی آمریکا. میگم خدا قبول کنه، خدا قبول کنه، یعنی تو داری پول میگیری که تحقیق بکنی که بشه موشک بزنن سر غزه یا بزنن تو ایران. خیلی ممنون واقعا، خدا قوت پهلوان که این کار داریم. میگه حالا فاندش کن باید انقلابی اهل دعا کمل از اهل فلان. اون چه انقلابی گریه؟ این چه نوع انقلابی گریه که تو داری انجام میدی؟ ببینید اینا
بله.
از اون حرفای چینه.
این که فرمودید چون چند سال پیش هم یه در واقع قانون خوبی تصویب شد،
بله،
راجع به فرزندان مسئولین که نباید اگر کسی میخواد در واقع مسئولیت داشته باشه نباید فرزندانش تابعیت
بله.
کشورهای متخاصم رو
بله بله.
داشته باشن. الان که فرمودید بحث هجرت و اینها شد، این آیات اول سوره ممتحنه هم شبیه به همین ماجراست.
بله که جن حاتب،
حاتب بله، حاتب ابن ابی بلتعه حالا گفته میشه بله. که او خواست یه خودشیرینی برای دشمنان بکنه، یه نامه محرمانه برای دشمن فرستاد و آمار خلاصه پیغمبر و سپاه پیغمبر و اینها رو داد. تو نامه محرمانه پیغمبر به وحی الهی متوجه شد
بله.
و از میانه راه پیک رو برگردوند و دید نامه با امضای حاتبه و خلاصه ازش بازخواست کرد که چرا این کارو کردی. او گفت واقعیتشو گفت، گفت که من در مکه فامیلام آشناهام خانوادم اونجا هستن و برای اینکه این دشمن مزاحم خانوادم بله. نشه بله. یه خودشیرینی کردم که اینا مزاحم نشن و
بله.
بعد این آیات نازل شد، آیت اول سوره ممتحنه بله. که لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. بعد فرمود میفرماد ان یثقفوکم، همینی که تو داری براش خودشیرینی میکنی اگر به تو دست پیدا کنه یکونو لکم اعدا، تو رو باز به دشمن میگیره.
بله ام لن تنفعكم
ارحامكم ولا اولادكم، زن و بچت اونجا فامیلات به نفع به کارت نمیان اگر
یوم القیامه
بخوای خیانت بکنی. بله
این خلاصه خیلی مهمه، ما گوشت زیر دندونه اینا داریم.
بله
ببینید حالا فرزندانی هست خب میخوام برن این ورانت میخواد بره دقیقاً چی بگیره، تابعیت بگیره، خب بگیره، ولی این آقا نباید دیم اصلا.
بله
بالاخره
تعارض منافع،
تعارض منافع ایجاد میشه، یه واقعیتیه. و اینا این همین این تعارض منافع، شما همین سوره فتح رو بیارید، من این تیکشون اشاره کردم سوره فتح. ببینید آیه 25 صفحه 514 بله اینجا داره از وسطش نگاه کنید، ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم ان تتعوهم فتصيبكم منهم معرتون به غیر علم. میگه اگر نبودن یه زن و مردان مؤمن که شما نمیشتسید کیان، اینا نیومدن نمیشتسید، میزنید میکشید اینا رو. فتصيبكم منهم معرتون به غیر علم، یه لکننگی بود آمان. بعد میگه لو تزیلو لعذبنا، اگه جدا بودن ما عذاب میکردیم اونا رو. یعنی شما همین مقدارم لازم نبود که هزینه بدید و حتی صلح حدیبیه بنویسید و برگردید، که اینو در جریان صلح حدیبیه عرض میکنم، اصلا لازم به این کارا نبود. شما میرفتید و میجنگیدید و تموم میشد و تموم شد و رفته بود همه چی. ولی به واسطه اینی که یک عده ماندن اونجا و قراقاتی شده دیگه سیستم، اینجا قراقاتی شده سیستم، من میگم فعلا با یه صلح برگردید. این از اون تحلیلاییه که تو تاریخ خیلی نابه، یعنی تاریخ دانها معمولا این کارو نمیکنن. چرا؟ همه حوادث رو بار میکنن بر خود صلح نامه حدیبیه، در صورتی که خدا همه حوادث خوب رو بار میکنه بر بیعت رضوان.
حالا سر صلح حدیبیه رسیدیم،
اونجا بحث کن. من اونجا موقع حرفای داریم که انشالله عرض خواهیم. با این بحثا فکر میکنم ما تقریبا یه مقداری از معارف بحث جنگ بدر رو خواندیم و باز دوره هی تأکید اینها رو رفته رفتم میبینیم انشالله.
این حالا من یه سوالی هم راجع به این آیات سوره انفال برام پیش اومد. این تعبیری که در آیه 66 میفهمد الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا، یعنی اول خداوند یه اشلی رو در مقابله با کفار و دشمنان میگه، بعد در واقع پایین میاد، کوتاه میاد خدا. اینا اگه توضیح بفرمایید خوبه بنظرم.
ببینید در همه آیه که میگه یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال، ای نبی تشویق کن به قتال، معلومه یه عنصر محوری وجود داره، اونها استقامت و صبر. شما چه جوری بری تو جنگ این مهمه. خب میگه اگر این یکم ممکن عشرون صابرون یغلبوا مئتین، اگه 20 نفر صابر باشید حریف 200 نفر، یعنی نسبت 1:10. خب اگر 100 نفر باشید حریف 1000 نفر، باز نسبت 1:10. بعد میگه بهتون تخفیف میدم، این تخفیف بدیه، یعنی تخفیف خوب نیست. خب دیگه ضعیف شده، یعنی ضعیف دارید ظاهر میشید. الان خفف الله عنکم، الان دیگه خداتون تخفیف داره میده، این تخفیف خوبی نیست. خب و علم ان فیکم ضعفا، شما دارید ضعیف ظاهر میشید. اگر ضعیف بیاید تو میدون نسبتا رو عوض میکنم، اگر 100 نفر حریف 200 نفر، یعنی 2:1، نه 1:10. باز دوباره اگر 1000 نفر یغلبوا 2000، 2000 نفر 1:2، نسبتا رو میکنم 1:2 از 1:10. بعدش این آخرش سرش رو میگه، میگه والله مع الصابرین، به خاطر اینکه اینا شما هم صابرید، اما صبر دارین تو صبر، اما عزم دارین تو عزم، اما قدرت نمایی دارین تو قدرت نمایی. اگر واقعا با قدرت بالا زارشید، من ببینم شما محکم اومدی و اصلا نسبت ها رو عوض میکنم. این رو باز دوره از معارف مهمه که در لابلای جنگ بدر اینجا گفتم.
بسیار عالی، تشکر. بسیار خوب، پس بحث جنگ بدر تقریبا تمام،
به پایان برسونیم.
بله، و وارد احد بشیم که فرمودید یک سال بعد از جنگ بدر.
بله، یک سال بعد از جنگ بدر جنگ احد میشه که آیات مهم میداره، هم در سوره مبارکه محمد هم در سوره مبارکه آل عمران. ببینید اینا به هر جهت اومده بودن در احد که چیز بکنن دیگه، اومدن در احد تقاص بگیرن، تقاص بد رو بگیرن، نذاشتن، گریه نکردن، چیکار کردن؟ انتقام ها رو فشرده کردن در سینه شون که بیان لحاظ جنگ
حیثیتی بود دیگه،
حیثیتی بود دیگه.
بعد با این تعداد کم سپاه پیغمبر بدون تجهیزات بدون ادعوده شکست خوردن، خیلی آبروشون رفت،
خیلی آبروشون رفت. امیرالمومنین یه جا میگن بگه من با شمشیر دارم میام سراغت به معاویه، من دایی تو بابا تو من کسوکار تو هم شمشیر کشتم. خب اینا همون ماجراهایی بوده که در بدر اتفاق افتاده، اونجا حقیقت
کینه های بدری معروفه.
بدری خب اینا وقتی که جریان جنگ احد اونم پیش اومد و سپاه عظیمی که تو احد ردیف شد، اینا گفتن الان دیگه وقت اینه که بریم کارو با مذاکره در بیاریم. این نمیشه اینجوری. اینجا بود که آیات الا تهنو و تدعو الاسلم خب میگه اثر سستی و ترسیدی و اینا نرید یه هایی توه. ببینید دستور مبارکه پیغمبر الا تهنو و تدعو الاسلم، نرید شما نرید دعوت به سازش بکنید ها. میگه چرا؟ میگه و انتم الاعلامون، و شما دست برترید. یا کجای ما دست برتره الان؟ میگه و الله معکم، من با شما ولن یترکم اعمالکم، اعمال شما که تک و تنها باقی نمونه، من هستم دیگه الان. میگه شما نرید یه اینه. ببینید کیا دارن اینو میگن؟ کسایی که بد رو دیدن.
حسن
کسی که بد رو دیده نمیتونه بد رو ایگنور کنه، خلاصه غفلت بکنه، بگه اصلا فکر کن ندیدم، یا یه چیزی بود اتفاق افتاد، یه شانسی بود اتفاق افتاد. بدر اتفاق افتاد با تمام آیات الهی که اومده توضیح داده بدر رو،
بیانه شد به تعبیر شما.
بله بیانه شده. من بعد ما جاهای که من الحق، بعد از حق دیگه شما باید میجنگید و جنگید. این همه وعده الهی هم دیدی چی می‌خواستی ببینی دیگه تو این جنگ؟ تو اینا باز دوباره ذوق چیزشون گرفته دیگه، ذوق اینکه بریم و کار یه جور دیگه در بیاریم از آب گرفته. وعده های الهی رو هم باور نمی کنن طبیعتا عده زیادی. اینجا من یه نکته بگم که ما داریم روی چی حساب بکنیم. وعده الهی ببینید داریم روی چیزی حساب میکنیم که خیلی قابل محاسبه نیست، فقط قابل اعتماده. این وعده الهی جنسش اینه دیگه. چی نمیگه الان من چند تا ملک میارم، چجوری میارم، کجا میارم؟ خب محاسباتش یه مدل دیگه است، فقط شما میتونی اعتماد کنی بهش، نمیتونی محاسبش کنی. خب این یه حرف مهمه در عقلانیت دینی. لذا تو دانشگاه آخر فرموله نمیشه این. خب ولی شما باید بگی که آقا من اگه این کارو بکنم، خدا گفته ولینصرن الله من ینصره، حتما خدا کنه. چجوری کمک کنه؟ سپاه رعب، سپاه ملک، سپاه سکینه است. چند تا ملک هست اصلا، چیکار میکنن اینا؟ چشم‌بندی میکنن چیکار؟ من چه میدونم چیکار میکنن. ولی میشه. این نکته مهمه.
نتیجهش قابل مشاهده است، ولی فرایندش قابل مشاهده،
نتیجهش قابل اعتماد و قابل احتجاجه.
خب
من میدونم این اتفاق میفته. چجوری این اتفاق میفته؟ دریا شکاف میخوره، اینا خصف میشه، اونا میرن تو زمین. دیدی قرآن همه مدلی رو بیان میکنن. چون این آیه 61 سوره مبارکه بقره رو این قاعده شو
بقره 61
آیه مهمیه. میگه که بسم الله الرحمن الرحیم، و اذ قلتم یا موسی، شما گفتید به موسی و ایش گفتید که لن نصبر علی طعام واحد. آقا من و سلوا از آسمون شیش میاده، ما نمیفهمیم چیه، نمیدونیم چیه، چجوری روش حساب میکنیم. فد اولن آرب بکه یخری لن آمن متنبت الارض، یه چیزی بگو از زمین در بیاد. ما رزق آسمانی نمیخوایم، نخوایم با کیو ببینیم. خب یه چیزی بگو از زمین در بیاد که ببینیم چه جوریه منشأش. حالا هر چی باشه، سبزی باشه، خیار باشه، سیر باشه، عدس باشه، بقلا و قصا و فوم و عدس و بسلا. بعد میگه ببینید حرف اینه، بحث یک رژیم غذایی که نیست اینجا که چرا من نسلو فقط. نه آسمانی نمیخوایم، زمینی قابل محاسبه، دو تا چهار تا. خب دو تا چهار تا زمینی رو زمین بشه حسابش کرد. می قال اتستبدلون الذي هو ادنا بالذي هو خیر، دارید یه چیز ادنا پایین رو با یه چیز خیری دارید عوض میکنید. بگید زمینی باشه بفهمیم، اینجوری باشه اونجوری باشه. اگه اینو میخوای اهبتون مصرن حبوط کن فن لکن مصر مالتو. خب اگه اینجوریه تو باید حبوط کنی، باید بیای پایین، سطح تو بیار پایین. حبوط به معنی افتادن نیست، به معنی چیزی که سطحش میاد پایین. تو باید حبوط کنی، سطح تو بیار پایین. رزق آسمانی هم نخواهی نخواه به جهنم. خیار میخواهی فکر میکنی خیار خیلی خوبه، این که ولی از تو زمین در بیاد. آقا من اصلا نه، من سالات شیرازی اتوانم سالات شیرازی مخواستم بخورم. یعنی کوف باشه، منظورشون این بوده، من بقله ها و قصه ها یعنی کوف باشه. خب ولی ما بخواییم شیه، ما تومت الارض باشه. یه اگه اینجوری باش اهبتون مثلن فهنده لکن ماسر، ولی بدون و ضربت علیهم الذلت و المسکنت و باو و غضب من الله. این برگشت به ژاپن اسلامی نیست دیگه، حتی برگشت به دور پهلوی هم نیست. این برگشت به غضب الهیه. توی که اینا رو دیدی، من نسلوا دیدی، من نسلوا خوردی اینا، تو دیگه نمیتونی بگی من خیال میخوام من ماتون به طول ارد. خب تو دیگه حق این کار رو نداری، تو دیدی دیگه، حرف حسایی باید میدیدی دیدی، بیانات باید میدیدی دیدی. خب
حجت وقتی تمام میشه شد. اون وقت دیگه برگشتش.
حتی با حواریون شما الان
سوره مائده
اون آخر سوره مائده رو نگاه کنید. سوره مائده آقا حواریون خیلی موجودات خفنی بودن. حواریون میدونید که اینا خیلی موجودات مهمی بودن. از آیه 111 نگاه کنید، سطر 126 بعد اوحیت الی الحواریون ان آمنوا بی و برسولی.
خیلی جالبه. بله
خب یعنی آدم
سطحشون بالا بود،
سطحشون بالا بوده. قالو آمن ناشد بندانا مسلم، اینا گفتن ایمان آوردیم. بعد همینا که مورد الهام الهی بودن، چه بودن؟ جنگ ها دیده بودن، وعده های الهی، تبس دیده بودن، چی دیده بودن؟ همه اینا دیده بودن. میگن ادغال الحواریون یا عیسی ابن مریم، برمیگردن میگن هل یستتی و ربکه، عبارت میگه خود بیادری هم توشه، پروردگارت میتونن یونزل علینا مائدتا من السما، از آسمون چیز بیاره؟ حضرت خوشش نمیاد. تو که دیدی اینا رو. میگه قال نورید ان ناكل منها تطمئن قلوبنا و نعلم ان قد صدقتنا. میگه تازه میخوام ببینم تو راست میگی یا نه. ای شما خیر سرت حواری هستی یا، یعنی تازه میخوای ببینی که حضرت عیسی الان داره راست میگه. خب تو داری به ما راست میگی یا نه. یه دونه حالا بیار مثلا حجت، یه حجت دیگه هم بیار، یه حالی ببریم با این حجت جدید. حضرت عیسی دعا میکنه، مائده آسمانی ورزقنا ان طاهر الرازقین، به دلیل این حجت جدیدی که میخوان خدا تهدید میکنه. یه قال الله انی منزلها علیکم، خدا میگه این حجت میخوای باشه، اگه مائده میخوای باشه. فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذاب الله و اعذبه احدا من العالمین، اگر ولی بیارم یه پدری ازتون در میارم که با عالمیان این کارو نکردم. تو خیر سر حواری هستی. بعد میگه از آسمون یه مائده بیاد که من بفهمم تو راست میگه. الان تو این همه حرفا رو دیدیم، الهامات من باید بوده. از اوحیت الی الحواریین. خب میخوام این نکته رو عرض بکنم که اینها وعده ها رو دیدن، افتادن تو جریان احد، تو جریان احد باز دوباره داره فیلشون یاد هندستون میکنه. با این حال، با این حال خدا میگه من کمک میدم. خدا میگه من پاکار کمک با شما هستم. ببینید در آیه 152 سوره آل عمران 69، یادتون هست که ما جلسات گذشته عرض کردیم مهم برگن درست باشه.
بله
خب اینی که یه سری آدم های چیز درست نباشن مهم نیست، مهم که برایان درست، مگر اینکه اشتباهات خیلی تابلو و راهوردی اینجا انجام بدن.
من این نکته عرض بکنم آقا، سوره انفال که خب خیلی راجعش بحث کردیم و آیات مربوط به جنگ بدر در این سوره است، خیلی تعابیر مثل اذ اذکرو، یعنی خدا میخواد جنگ بدر رو بگه، هی با یاداوری میگه یادتون بیاد یادتون بیاد، یعنی اذکرو ایام الله، یعنی این یاداوری گویی بعد از بدر نازل شده که یاداوری میکنه و این یاداوری به نظر من خیلی مهمه که حافظه تاریخی مردم باید هی بازخوانی بشه، هی گفته بشه که در احدها این به کار میاد،
در میاد
این بازخوانی تاریخیه خیلی. آقا شما 8 سال جنگیدی یادت بیاد اونجا چی بوده، 12 روزه چی بوده،
قبلش چی بوده، فلان چی بوده، اینجا چی بوده، اونجا چی بوده،
تجربیاتی ما داشتیم.
دقیقاً این تجربیات رو اگر هی نگید از خاطر میرود، حتی بین نسلی ممکنه. آقا الان شما میگی در دفاع مقدس، اون طرف خود دفاع مقدس نبود الان بچه دبیرستانی ما. خب شما باید دفاع مقدس رو بیاری توی تاریخت
احسن
و بیاری بگی که در دفاع مقدس این کار کردن این نتیجه رو داده. خب اینا اذکره در احد این کار کردن این نتیجه رو داده،
احسن
در بعد اون کار کردن نتیجهش تو احد داده،
احسن
و همه اینا.
حالا من این نکته ببخشید اینو چون خیلی جالبه از علامه طباطبایی، مرحوم علامه ذیل این آیه کم منفعت قلیله غلبت فعتا کثیرتا باذن الله، نکته جالبی میگن ایشون، میگن که بله میفهمن که جمله کم منفعت قلیله غلبت فعتا کثیرتا باذن الله سخن مستقیم خداوند بر این چیز نیست، به این افراد نیست، بلکه بذارید من این اونجا پیدا کردم. میفهمن این طائفه ممکن بود در پاسخ بگویند غلبه جمعیتی اندک بر جمعیتی بسیار امر محالی نیست، بلکه با اذن خدا امریست ممکن، ولی اینطور نگفتن. بلکه برای اینکه دیگران را بهتر قانع کنند از مصادیقی که در زمانهای دیگر اتفاق افتاده خبر داده و گفتند کم منفعت قلیله، چه بسا در زمان در تاریخ بوده، اینا رو یادتون بیاد، اینا رو یادآوری که بوده گروه اندکی. یعنی بازخوانی تاریخی خیلی مهمه برای قوت قلب دادن به مردم و
تولید قاعده
حسن.
برای تولید قوت قلب اونجا این اشتباه رو ببین کردن، اینجوری شد و همه اینا.
بله بسیار ببخشید.
نه بسیار مهم. اینجا ببینید در آیه 152 سوره مبارکه آل عمران صفحه 69 و 153 اینجا خدا از خودش دفاع میکنه. یا آقا من که گفتم که من به صدق وعده دارم و میام و کمک میدم، من اومدم و کمکم دادم و شما تو برایند درست دارید عمل میکنید، من کمک ها و وعده هام میام تکفیر سیئات هم میکنم، ولی شما خراب کردید، به خصوص شماهایی که گردنه ول کردید و هنگر ول کردید و گردنه ها رو رها کردید که گفته بودن تا دستور نقیزش نرسیده بر همون دستور بمانید. اینجا گفته که ولقد صدقکم الله وعده، خدا وعده خودش رو اجرا کرد، اذ تحسونهم باذنه، که زدید شما اونا رو بیحسشون کردید، واقعونشون کردید و تحسونهم یعنی بیحس کردید، حتی اذا فشلتم، بعد خودتون فشل شدید و تنازعتم، نزاع کردید، یعنی حرف فسیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، برای که خدا نشونتون داد این غنایم و فلان اینا رو هول کردید، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره، یه عدتون دنیا یه عدتون آخره، ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم، شما را دستتون از پیروزی باز داشت تا ابتلا آزمایش، بالاخره نمیشه شما هر کاری بکنید هیچ نتیجه نده که، بالاخره این هم یه بخش از آموزش ها همینه، شما نتیجه فعل خودتون رو باید ببینید. تازه ولقد عفا عنکم، هیچ چیزم ازتون گذشته، به روتون نیه بردن. این همون
تقافل
سیاهات، یه سری چیزها رو تازه به روتون نیه برده، ولی به عجد نمیشه که شما دیگه هر کاری میکنی، گردنه رو ول میکنی، همه این کار رو میکنی، این اتفاق هم نیفت. والله ذو فضل علی المؤمنین. حالا من قبل اینکه آیه بعد رو بخونم، چند تا جریان مهم داره اتفاق میفته و نوع موضع‌گیری قرآن مهمه. خب خیلی شهید شدن، شهید شدن تو نهی. خدا تو جریان احد بیان نقطه ضعف میکنه، تضعیف نمیکنه.
خیلی مرز
دقیقیه که شما تضعیف نکنی، یعنی روحیه رزمنده رو خراب نکنی، ولی نقطه ضعف هم بگی. چون که گاهی اوقات
با تعبیر رهبر شهید، مخرج مشترک با دشمن پیدا
نگیری. ببینید گاهی اوقات هست که انقدر میزنیم تو سر مال که دیگه اصلا کسی نه جرأت میکنه حرف بزنه، نه جرأت میکنه بره جبهه، نه جرأت میکنه فلان، نه جرأت میکنه نماینده مجلس بشه، نه این دیگه جرأت نمیکنه. یعنی انقدر که میزنیم تو سر مال، دارم میگم من دیوونم، خب یعنی تضعیف میکنیم رسما. بعضی وقتا هم از این کول افتادیم، یعنی آقا همه چی خوبه، همه چی تحت کنترله، چیزی نگین که انگار مثلا
حتی نقطه ضعف هم نگی،
نقطه ضعف هم نگی. آقا مگه میشه یک پزشکی مثلا مریضی ببینه، یه قده ای رو ببینه و بگه حالا برش کن، مریض ناراحت میشه مثلا، نه خب بهش میگه، میگه روحی هم میده، اگه بگه که این قده رو میبینی یه ما دیگه مردی، خب این تمام دیگه
زودتر میمیره، با این روحیش هم دست داده.
یه موقع هم هست که شما اینجا میبینی مثلا شروع میکنی به ندید گرفتن، یا شروع میکنی به یا ندید میگیری، یا شروع میکنی به بزرگ نمایی، یا نه دکتری واقعا به اندازه این قده جراحی میکنه، قده رو برمیده، میدوزی سر جاشو و اینو سر حالش میکنی. قرآن به شدت این کارو میکنه در جریان احد، با این که به حسب نظامی جنگ شکست خورده است، ولی از توش روایت پیروزی در میاره. چیز عجیبیه، یعنی همه جوره روایت پیروزی از جنگ شکست خورده در میاره که روحیه بده به چی، جلو تضعیف روحیه هم بگیره. البته اینا هم باید مبانی این کار میکنه، یه حرف بیهوده نمیزنه تو این کار. شما ببینید آیه 155-156 رو ببینید.
بله،
میگه ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. من اولا اینجا چرا لغزیدید؟ به خاطر یه کارهای قبلا کردید اینجا لغزیدید. خب دیدید که کسایی که یه مریضیای پنهان داشته باشن تو ارتفاعات خودش میزنه بیرون. خب
بله،
یعنی حوادث که سنگین میشه خودش میزنه بیرون. میگه اینجا لغزیدید به خاطر یه کارایی کردید. حالا از جمله کارایی که کرده بودن بعدن حالا خواهیم گفت، اینا با یهودیا به دلیل اینکه یه نسبت تناسبی پیدا کرده بودن، یکی از کارهایی که میکردن ربا رو در دستور کارشون داشتن. یه عده یعنی کار اقتصادی چیزی دیگه، وارد نمیدونم فضای بانکداری ربوی و فلان اینا هم شده بودن که اینو بعدن خواهیم گفت که اساسا اینا چجور چهره های منافق گونه ای میشن که شریان اقتصادی دیگه میگیره دستش. خب پول هایی دارن در اوردر پول های مملکت. خب اصلا سوره انفال یه بخشی حالا نگفتیم که بخش مالی میکنه توش، مثلا خمس و انفال و اینا مال سوره ما.
بله بله، بحث خمس
مال های اصلا خود انفال،
انفال اولش. بله،
مالهای سطح بالا رو میده دست نظام پیغمبر. ببینید وقتی که دست افراد مالهایی در ابعاد نظام باشه، مثلا طرف 300 همت پول داره، خب این واقعا نمیتونی یه جاهایی یه پیچایی رو شل کنه صفر کنه، این که پولهای عظیم دست افراد، اینو میبینید یه تئوری داره اینا از دست افراد خارج
میشه
و یعنی پدیده های به وجود میاد که میتونه شریانه اقتصادی مملکت رو خفه کنه اونجا میتونه دور رهبرها رو خالی بکنه، دستشه، میتونه توازنها رو به هم بزنه.
همون الذین لا
تنفقوا على من عند رسول الله حتی ينفضوا، تو دوربر رهبری خالی بکن. این نکته مهمه تو بحث اقتصاد. اینا به دلیل که یه ارتباطات اقتصادی هم با یهودیا پیدا کردن که یهو میبینید آیه 130 این سوره
بله
یهو میزنه تو بحث ربا به خاطر این داستانه.
بله. برای اینکه تو سوره بقره بحث ربا رو گویی جمع کردن کرده. ولی اینجا دوباره
اشاره پهن شده. بحث ربا تو این جریان پهن شده. ببینید اینجا میگه که این نماز تزلهم شیطان به بعد ماکسه ولقد عفا الله ان الله غفور حلیم. یه کارای بدی کردید نتیجه شو دیدید. بعد میگه یا ایها الذین آمنوا، اینا نشسته بودن به زنجبویه یا ما کشته دادیم داغون شدیم بدبخت شدیم فلان، میگه لا تکونوا کالذین کفروا، خودتو جمع کن شبیه کفار عمل نکن. و قالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم. بعد نگرد بگی که مثل کفار نه، بگی که آقا اینا نمیجنگیدن شهید نمیشن کشته نمیشن، جوون مملکت مثلا مونده بودی شاه داماد شده بودی ماه داماد تا نه این حرفا رو نزنید، اینا حسرت ایجاد نکنید تو دل مؤمنین. لیجعل الله ذلك حسرتا فی قلوبهم، حسرتی جا حسرت زا حرف نزنید. بعضی یه جوری میگن که ای ببین ای شهید شد بنده خود، مثلا اینگاه بنده خود بدبخ شده، مثلا یه ما یه اصطلاح بدی داریم میخوایم بگیم مطلب زایه شد میگیم شهید شد، این مطلب شهید شد، میگه اون مطلب شهید شد که اون مطلب زایه شد، میگه یه جوری نگید که
حتی اظهار تأسف از شهادت که اشکالی نداره،
نه یعنی اظهار... یه جوری نگید
نه که تضعیف روحیه
بشه. شما بگید که وای مثلا الان بیچاره شدیم، مثلا اینا بعدش سفت و قرص میگه ولا تحسبن الذين قتلوا آیه 169، فکر نکن اینا مردن، اینا رو جز مردگان حساب نکنید. ببینید چجوری گزارش شهادت مهمه. یه ما گزارش شهادت فقدان از دست رفتگیه، یه سرمایه بود از دست رفت. قرآن اصلا نمیذاره شما تو این ادبیات وارد شید.
تو این جنگ اخیر دیدید حتما بعضی از همسران شهدا، مادران شهدا چطور رجزخوانی میکردن که اگر باز هم مثلا جوانی داشته هم میدادن. یعنی کاملا در نقطه مقابل این حسرتی که این آیه میگه،
میگه این کارو نکنید، حسرت زا حرف نزنید. و بعدش ببینید که میاد در این آیات 169-170 این آیات معروفیه که خلاصه میگه فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. نکنه اینا رو اموات محسوب بکنی، به همون معنی که تو فکر میکنی زنده زنده است. واقعا چه فکری میکنی زنده باشه چی کار میکنه؟ داره یه کارایی میخواد توی عالم انجام بده دیگه، داره انجام میده. چی کار میکنه؟ اولا حین ما آتاهم الله من فضله، خودش که خوشه. خب و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کاری که یک شهید میکنه داره تثبیت قلوب مؤمنین میکنه که برید بجنگید. خوف و حزن رو این داره برمی داره. خب این داره بغیر شیر میکنه تو جنگ ها. تو جنگ ها اگه میبینید یه عده کم نمیارن تو این میدان ها به خاطر شهدای ماست که کم نمیارن. ما نباید یه عده رو علکی در معرض بذاریم.
بله.
این سر جای خودش. بله. یه آدم مثلا خیلی سخاوتمندانه یه اوی بگه که چه میدونم باشی شهید شدن. ولی اگر شهید شده بالاخره تو جنگ رفته شهید شده، این نه از دست رفته بلکه کمک داره میده، از منطقه بالاتری کمک میده. علامه جوادی عمولی ما میفهمن کسایی که استاقلتم الال ارزن وقتی میمیرن میشن استاقلتم الال برزخ. یعنی میچسبن به اونجا باز دوباره میچسبن، یعنی احاتشون بین میره
میره. بله.
ولی شهید اینجوری نیست. شهید اینجا هم دستش باز میره اونجا دستش باز دواره. اینو داره هی سرپل میکنه برای زدن حرفای رو به جلو و برای این که خلاصه روحیه دشمن رو تضعیف و روحیه درون رو هم تقویت بکنه و تضعیف نکنه. اینجا هست باز داره چند تا نکته وجود داره.
پنج دقیقه فرصت داره.
تو پنج دقیقه فرصت یه چیزشو میتونم باز دوباره بهش اشاره بکنم و اون آیه 154. یه چورتی یادتون هست گفتیم؟
بله. نواس
چورت امنیت
تو بدر بود، اینجا
وسط بدر بود، اینجا بعد از جریان احد. باز دوباره خدا میونه اینا خیلی به هم ریخته نه، این دویمه ریست میخوره که یه چورتی بزنه مجدد. ثم انزل علیکم بعد الغم من اثن نواسا یخشا طائفتا منکم. طائفه ای رو میگیر، همه رو دیگه نمیگیره. و طائفتون قد اهمتهم انفسهم، اون کسایی که همتشون خودشون بود، هم همتشون یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، اینا باز دوباره اون اندیشه های جاهلی میزنه بالا. یقولون هل لنا من الامر من شیء، اصلا ما اختیاری داشتیم تو این جنگ؟ اختیاری نداشتیم، از پیش برای ما تعیین شده بود، چنین بر پیشانی نوشته ما نوشته بودن چیکار بکنیم. اصلا ما رامون درسته رامون درست نیست، شروع میکنه این چیزها. یعنی چورتش نبرد و شروع میشه این چیزها خلجان میکنه. مؤمن رو خدا با چورت هدایتش میکنه و ریستش میکنه، این دیگه چورتش نبرد. این میبینید همینجوری مثلا یک بدگمانی توش داره، اینا زمینه های نفاقه، مثلا یک بدگمانی داره توش. یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهل، یقولون هل لنا من الامر من شیء، میگه اصلا دست ما بود، ما تأثیر داشتیم. قل ان الامر کله لله یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، یه چیز قایم میکنه یه چیز دیگه رو داره میگه. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاونا، میگه اگر حق ما بودی ما باید پیروز میشدیم.
این خیلی بحث مهمی به نظرم بذارم.
آره
بعد مفصل راجعش حرف بزنم، چون این تردیدهایی که ایجاد میشه به خصوص بعد از بعضی از بعد از جنگ یا در دل جنگ، تردیدها و جنگ شناختی که روی بعضی از خواص حتی پیاده میشه که اصلا ما کار درستی کردیم، کار این خیلی به نظرم و هم فیری به هم یترددون.
آره اینا که حتی دشمن یکی از کارهایی میکنه تردیدهای شناختی ایجاد.
بله بله،
اینا حالا انشالله جلسه انشالله.
بله مفصل
داره جوش حرف بزن، یه تیکار دیگه هم از
انشالله
احد مونده که
انشالله. تشکر، ممنونم آقای قاسمیان، خیلی بحث عالی بود. تشکر از شما بینندگان عزیز هم ممنونم که تا این ساعت شب ما رو همراهی کردید. تا فردا شب و برنامه دیگر سوره در خدمت شما هستیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.